ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا امروز در رأس هیئتی بلندپایه وارد عربستان می شود. با آزاد شدن کوبانی، کردهای ترکیه و سوریه جشنهای خیابانی برگزار کردند. مأمور سابق CIA به اتهام برملا کردن اطلاعات سری برنامه هسته ای ایران محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما در رأس هیئتی بلندپایه امروز راهی عربستان می شود تا در سفری 4 ساعته با ملک سلمان پادشاه جدید سعودی دیدار و در ضیافت شام مقامات آن کشور شرکت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، جمعی از نمایندگان، مقامات ارشد دولت و 2 تن از وزیران خارجی سابق ایالات متحده اوباما را در این سفر همراهی می کنند. جان کری وزیر خارجه همراه با وزرای خارجه سابق آمریکا کاندولیزا رایس و جیمز بیکر در ریاض کنار رئیس جمهوری آمریکا خواهند بود. سناتور جان مککین و جان برنان مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا از دیگر مقاماتی هستند که در این سفر حاضر خواهند بود. باراک اوباما که در حال حاضر در هند به سر می‌برد، در آخرین توقف خود در آن کشور از تاج محل دیدار می کند و سپس راهی عربستان می شود. پسگیری شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و خروج گروه خلافت اسلامی داعش سابق از آن شهر پس از 4 ماه درگیری، شادی کردها در سوریه و عراق را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 10 تن از مدافعان زن و مرد کوبانی شب گذشته در مناطق آزاد شده این شهر به شادی پرداختند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی هزاران تن در شهر دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کردنشین است، گزارش داده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز گذشته اعلام کرد که نیروهای کرد موفق شدند کوبانی را پس از 4 ماه مبارزه آزاد کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارش معادلات منطقه پس از عقب نشستن کامل داعش از کوبانی را بررسی کرده است.
منابع مختلف خبری میگویند نیروهای کرد توانستند با عقب راندن گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق از کوبانی، بخش‌های زیادی از این شهر مرزی سوریه را پس از 4 ماه نبرد آزاد کنند. برخی گزارش‌ها نیز از آزادی کامل کوبانی حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 5 بهمن ماه به نقل از گروه ناظر حقوق بشر در سوریه نوشت که افراد مسلح کرد از گروه موسوم به یگانهای دفاع مردمی YPG تمام نیروهای حکومت اسلامی را از کوبانی بیرون رانده و کنترل این شهر را در اختیار گرفتند. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، کردها همکنون در حال تعقیب تعدادی از نیروهای گروه حکومت اسلامی از های شرقی کوبانی هستند، اما هیچ یک از نیروهای داعش داخل شهر حضور ندارند. در همین حال، خبرگزاری اسوسییتد پرس در آخرین گزارش خود از تحولات سوریه نوشت که نیروهای گروه حکومت اسلامی تقریبا دیگر از کوبانی خارج شدند. این گزارش با اظهارات ادریس نسان، یکی از مقامات محلی کرد همراه است که تأکید می‌کند گروه حکومت اسلامی در آستانه شکست است. وی همچنین می‌گوید که استحکامات دفاعی داعش در شهر کوبانی سقوط کرده و نیروهای این گروه گریخته‌اند. اما با عقب نشینی گروه حکومت اسلامی از شهر کوبانی، معادلات منطقه‌ای و به خصوص مواضع کشورهایی چون ترکیه، سوریه و عراق در قبال این گروه چه تغییراتی خواهد یافت؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه میگوید:
ببینید، اینجوری به حساب بکنیم، این نخستین شکست بزرگ داعشه. نه به این معنا که جاهای دیگه شکست نخوردن، نه، چون خود داعش از کوبانی تلاش کرد که چیزی فراتر از یک شهرک کوچک بسازه. ضمن اینکه کردها نیز با یک نگرشی که شاید اهالی استالینگراد به استالینگراد داشتن به کوبانی نگریستند. این همه شوق و شور برای پیوستن به مدافعان کوبانی بی دلیل نبود، چون کوبانی به رمز تبدیل شد. از دید ترکیه اهمیت دیگری داره. ترکا از حضور پیکه در کوبانی ناراحت بودند و از اینکه اونا اومدن اونجا و میداندار شدن بسیار نگرانند. فشارهای رو کردهای عراق آوردن که آقای بارزانی و نیچیروان نخست وزیر، اینها نسبت به تلاشی که پیکه برای ایجاد یک استان یا اقلیم در منطقه سنجار عراق که منطقه ایزدی ها کردن، به شدت جلوشون ایستادن. خواست ترکیه بود. ترکا به هیچ وجه راضی نیستن در کنارشون دوباره یه اقلیم دیگه درست بشه، بخشی در عراق بخشی در سوریه، که پیکه دست بالا رو داشته باشه. بنابراین ترکا نگرانن. دولت ایران چنین موضعی نداره. یک، به خاطر اینکه کوبانی خیلی دور ازش. دو، به خاطر روابط دوستانه‌ای که با کردهای عراق داره و بنابراین خیلی نگران نیست. عراقی ها بخشیشون شاید بتونم بگم نگرانن، چون فکر میکنن کردها با این پیروزی ها خواستاشون هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش اواخر تابستان حدود 300 روستای کردنشین در اطراف کوبانی را تصرف کردند، امری که با نفوذ به داخل کوبانی و اشغال نیمی از این شهر همراه بود. به دنبال این رویداد ده ها هزار نفر از مردم آن منطقه از خانه های خود گریختند و به ترکیه پناه بردند. در این حال ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی با رهبری آمریکا نیز حملات گسترده هوایی را با هدف کمک به نیروهای کرد برای آزادسازی کوبانی انجام داد که این حملات تاکنون ادامه داشته است. به گفته ادریس نسان، حملات هوایی نیروهای ائتلاف در چند روز اخیر شدت بیشتری یافته که این امر به کردها در جریان آخرین عملیات آنها علیه مواضع داعش در جنوب و شرق شهر یاری رسانده است. جنگ کوبانی از اواخر تابستان تا کنون حدود 1600 کشته بر جای گذاشته که از میان کشته شدگان 1075 نفر آنان جزو نیروهای داعش، 459 نفر جزو نیروهای کرد و 32 نفر نیز شهروند غیر نظامی بودند.
آزادی کوبانی پس از 4 ماه نبرد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. دادگاه فدرال آمریکا روز دوشنبه یک مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به خاطر برملا کردن جزئیات یک برنامه محرمانه در مورد برنامه هسته‌ای ایران محکوم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، هیئت منصفه از 10 مورد اتهام جفری استرلینگ را در 9 مورد مجرم شناخته است. جفری استرلینگ در سال 2010 متهم شده بود که اطلاعاتی محرمانه را در اختیار خبرنگاری قرار داده که مشغول نوشتن کتابی درباره سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا بوده است. علی‌رغم آنکه روزنامه‌نگار مذکور در دادگاه علیه جفری استرلینگ شهادت نداد و منبع خود را افشا نکرد، اما همچنان دادگاه جفری استرلینگ را متهم شناخت. این روزنامه‌نگار در فصلی از کتابش می‌نویسد که CIA یک متخصص هسته‌ای روس با نام مستعار مرلین را به ایران فرستاد تا با نقشه‌ها و مدارک غلط کارشناسان هسته‌ای ایران را گمراه کند. CIA میگوید که این اطلاعات محرمانه بوده و جفری استرلینگ آن را در اختیار این روزنامه‌نگار گذاشته است. مجازات جفری استرلینگ بعداً تعیین خواهد شد. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه‌ای که پس از این دیدار منتشر شده، دو طرف درباره تنش‌های تشدید شده در اسرائیل، بیت المقدس و کرانه باختری گفتگو کردند. همچنین در این بیانیه آمده که از سرگیری گفتگوهای صلح فلسطین و اسرائیل مهم است و باید مجدداً آغاز شود. قرار بود امروز بزرگداشتی برای قربانیان هولوکاست در دفتر سازمان ملل برگزار شود که به دلیل بدی آب و هوا در نیویورک و بروز طوفان و برف لغو شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در مراسم 70مین سالگرد تصرف و آزادی اسیران از اردوگاه کار اجباری آشویتس گفت که این اردوگاه هشداری است که نشان می‌دهد انسان‌ها می‌توانند با هم چه کار کنند. به گزارش رویترز، آنگلا مرکل آشویتز را وقفه‌ای در تاریخ بشریت خوانده و گفته از آنچه آلمان‌ها در این اردوگاه مرتکب شدند، جدایی و فاصله گرفتن از تمدن بشری بود. مرکل در ادامه به یهودی ستیزی جاری در آلمان اشاره کرد و گفت که این اتفاق نقطه تاریکی برای آن کشور است و این اعمال با آزادی و دموکراسی دولت آلمان همخوانی ندارد. امروز 70مین سالروز آزادسازی اردوگاه کار اجباری آوشویتز از دست حکومت آلمان نازی است.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آوشویتز 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آوشویتز.
به نظرم آوشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
ساعت 11:11 ایران می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات غلام حسین کلبی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79 همراه با سعید ماسوری در شهرستان دسفول محل اقامتش بازداشت شد. اتهام غلام حسین کلبی همچون همپرونده‌ایش ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. او پس از بازداشت بیش از 14 ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان تحت بازجویی گذراند. پس از پایان بازجویی‌ها در اهواز، آقای کلبی را به تهران و بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند تا کار تکمیل پرونده اتهامی او در تهران انجام گیرد. بررسی اتهامات این هوادار سازمان مجاهدین خلق تا سال 81 به درازا کشید و او در نهایت در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به عنوان گروه متخاصم محاکمه شد. حاصل آن محاکمه صدور حکم اعدام برای غلام حسین کلبی بود. حکم اعدام این هوادار سازمان مجاهدین خلق در تجدید نظرخواهی او در دادگاه تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. آقای کلبی پس از نهایی شدن حکم حبس ابد خود برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان کارون شهر اهواز در جنوب غربی ایران منتقل شد. او از زمان بازداشت در سال 79 تا کنون بدون استفاده از مرخصی زندانی بوده است. تحمل 14 سال زندان برای غلام حسین کلبی با بروز بیماری‌های متعددی برای این زندانی سیاسی و عقیدتی همراه بوده است، به طوری که او از مشکلات آرتروز، ناراحتی زانو و همچنین بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. غلام حسین کلبی برای درمان بیماری‌هایش چند باری از مسئولان زندان کارون اهواز درخواست کرده است تا با مرخصی درمانی یا اعزام او به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان موافقت کنند، درخواستی که مسئولان زندان تا کنون با آن موافقت نکردند و آقای کلبی بدون استفاده از مرخصی درمانی یا اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان دوره محکومیت خود را می‌گذراند. غلام حسین کلبی دوره محکومیت به حبس ابد خود را در زندان کارون شهر اهواز در استان خوزستان سپری می‌کند.
اگر نظر، دیدگاه، خبر و یا پیشنهادی در ارتباط با برنامه ملاقات دارید، می توانید به ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. همچنین می توانید دیدگاه های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12